با سلام و درود فراوان خدمت دوستداران خداوند. آنان که نگاهشان بر اوست می درخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمی شود. هان، خداست یاور من. خداوندگار است، زنده، نگهدارنده جان من. آمین. فصل ششم، غنا و فقر. 1. دو نوع سیستم سرمایه داری. وقتی بخواهیم به بحث در مورد تعلیمات اخلاقی کلیسا در رابطه با غنا و فقر بپردازیم، بهتر چنین بحثی را با توجه به زمینه بعضی از مسائل در جهان شروع کنیم. هر جا که کاری انجام میشه، مشکل پولی یا مالکیت مطرح میشود. بر اساس یه فرضیه، عقیده بر این است که مناسب ترین جایگاه فرد در اجتماع اینه که نخست به فکر منافع خودش باشه. سپس بهترین نقش را در زندگی اجتماعی خودش داشته باشه. با توجه به چنین ایده هایی، تأکیدی شدید و مداوم بر سیستمی می شود که سرمایه داری خصوصی نامیده می شه. در رابطه با جنبه مثبت چنین ایده هایی می توان اشاره نمود بر تأکید آن روی استفاده بهینه از توانایی ها و ظرفیت های بالقوه در افراد، خانواده ها و شرکت ها و غیره. در رابطه با جنبه منفی این ایده ها می توان به خودپسندی، حرص مال‌اندوزی و غیره اشاره نمود که تلفات و صدماتی به بسیاری افراد دیگر، خواه شاغلین و خواه بیکاران، وارد می‌سازد. در تلاش برای جایگزینی برای سیستم سرمایه‌داری خصوصی، اندیشمندان تلاش کردند راه متفاوتی را تعریف کنند. آنها میگویند که هدف روش ابداعیشان کسب درآمد فردی و گروهی نیست. هر چیزی اعم از زمین، مزارع، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و غیره باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و اداره شوند. چون فرض بر این است که دولت بهتر از هر فردی میدونه که چه چیزی برای سلایق عامه و کشور مفید تره. این گونه اندیشه ها را می شود بر اساس نوع کاربردشان در عباراتی مثل سوسیالیسم، کمونیسم و سرمایه‌داری کشوری تعریف نمود. بر اساس این نگرش در مقیاس قوی هیچ فردی مالک هیچ چیزی نیست. هرچند رهبر یکی از این کشورها که با این سیستم اداره می شوند دارای 12 اتومبیل بسیار لوکسه و یا در مقیاسی ضعیف در آمیزه ای از سوسیالیسم و کمونیسم می باشد. کلیسا به خاطر رسالت و پیام خود نمی تونه با این دو مکتب فکری موافقت کنه. شکی نیست که هر دو سیستم مرتکب اشتباهاتی در گذشته و مشکلات تازه‌ای در دنیای امروز شدند. بنابراین کلیسا بر خود لازم میدونه به پاره نکات بر علیه این سیستم ها تاکید نماید. در رابطه با سیستم سرمایه داری خصوصی میتوان گفت که خطر بسیار بزرگی در علایق فردی وجود دارد که علایق و نیازهای گروهی و اجتماعی را به طور کلی ندیده میگیره. در رابطه با سرمایه داری کشوری و کمونیسم از هر نوعش میتوان گفت که گرایش به محدود نمودن آزادی انسان و حد که حرمت انسان در این سیستم بدیهیه. گذشته از آن، تحت چنین سیستمی در مقایسه با سایر کشورها از زمین استفاده بهینه میشود. مسئله گرسنگی حل نمیشود. با آلودگی هوا و هدر رفتن منابع طبیعی برخورد مناسب نمی شود. علاوه بر آن، سازمان کشوری متوقف و برای رسیدن به پیشرفت از بسیاری موارد لازمه پیشرفت جلوگیری می شود. بنابراین پیام روحانی به تمام مکاتب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چنین است. تأکید بر آزادی فردی، تأکید روی وظیفه هر فرد برای منافع عمومی جامعه و خودش را تشویق می کنه. این اصول را که تمام افراد عضو یک بدن می باشند و در زیستن در این بدن است که می توانیم یکدیگر را به بهترین نحو ممکن خدمت کنیم. 2. ثروت و فقر از دیدگاه مسیحیت. بسیاری از انسان‌ها در این جهان با صداقت و امانت کار کرده و ثروتمند شدند. ولی این امکان هم وجود دارد که حتی طی یک روز بدون انجام دادن کاری می توان ثروتمند شد. بعضی افراد وارث تمامی ثروت والدین خود و یا دیگران می شوند. بعضی افراد ممکنه در قمار برد کلانی داشته و ثروتمند شوند. این از راه های دیگری از ثروتمند شدن. اما بسیاری از افراد که از این راه ها ثروتمند می شوند غالباً ثروت خود را در راه های بد تلف می کنند. از نقطه نظر مسیحیت، پول و دارایی متعلق ما نیست، هرچند که آن را به طریق شرعی و قانونی و راه درست کسب کرده باشیم. پول و مایملک ما را خدا به صورت امانت در طول عمر در اختیار ما نهاده. پول و ثروت ابزارهایی هستند برای خدمت و کار و نظارت. اما اگرچه پول و دارایی یا هر چیزی که داریم به ما سپرده شده و ابزارهایی برای نظارت می باشند، ولی با توجه به مهارت‌ها و وجدان خودمون می توانیم از این ابزار حد اکثر استفاده بهینه را از آنها بکنیم. اما از آنجا که همه ما با هم متفاوت می باشیم، قضاوت‌های ما نیز متفاوت خواهند بود و بنابراین استفاده غلط از پول و گمراه شدن بسیار آسانه. اما اصول خاصی در رابطه با استفاده از پول و دارایی وجود دارند که یکی از این اصول در لوقا باب 21 چنین میگوید: به هر کسی که عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادتر گردد. و همچنین در دوم قرنتیان باب 8 آیات 8 تا 15 میگوید: نه اینکه دیگران را راحت و شما را زحمت باشد، بلکه به طریق مساوات، تا در حال زیادتی شما برای کمی ایشان به کار آید و تا زیادتی ایشان به جهت کمی شما باشد و مساوات بشود. هیچ کس نباید به خود اجازه دهد که حریصانه و متکبرانه دیگران را برای افزودن بر ثروت خود استثمار نماید. در کتاب مقدس اول تیموتائوس باب 5 می‌خوانیم: مزدور مستحق اجرت خود است. و همچنین در یعقوب باب 5 آیات 4 و 6 چنین می‌خوانیم: اینک مزد کارگرانی که در مزارع شما درو کردند و شما هیله‌گرانه از پرداخت آن سرباز زده اید بر ضد شما فریاد برمی آورد. بله، فریاد دروگران به گوش خداوند قادر متعال رسیده است. شما بر زمین در تجمل و هوسرانی زندگی کرده اید و خود را برای روز کشتار پروار ساخته اید. از این نظر روشن است که همیشه پول و دارایی و ثروت وسوسه انگیز است. بدترین نتیجه چنین وسوسه هایی حرص و آزمندی است. انسان حریص معتقد است که برای دوران سخت زندگیش نقشه می کشد، اما نمی داند که همکنون ایام سختی اوست. مثال زیر این مورد را روشن می کند. شخصی پول فراوانی را ذخیره می کند تا اگر قحطی شود، بتونه راحت زندگی کنه و انقدر به فکر پول جمع کردن برای روزهای قحطیه که هر روز را با گرسنگی سپری میکنه. اما حماقت او در این است که نمیدونه داره به خودش زحمت میده و فکر میکنه که سعادتمنده و احساس لذت و رضایت میکنه. جای تعجب نیست که کتاب مقدس آزمندی را بت‌پرستی نامیده. پول و ثروت هرگز ضامن رضایت کامل و حل مشکلات اجتماعی نمی باشه. راه حل مشکلات اجتماعی اینه که تمام اعضای جامعه نهایت تلاش خود را به عمل آورند تا نمونه نیکو از زندگی خود به دیگران نشان دهند. اما حکومت زمینی از جهات بسیاری با پول و دارایی های شهروندان در ارتباطه. حکومت زمینی که از شهروندان مالیات میگیره و یا سایر وظایف خود را در رابطه با امور مالی انجام میده تا اندازه نماینده خداست تا این امور برای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه باشه. بزرگترین مشکلات وقتی خودشون را نشان میدهند که به جوامع پیشرفته برسیم. نوعی جامعه که دوست داره هرچه بیشتر و بیشتر بگیره تا هرچه بیشتر و بیشتر بدهد که ظاهراً یک دور تسلسل بی انتهاست. چنین تعاملی از بسیاری جهات قابل پذیرشه، ولی در این حلقه که پول در گردشه، گرایش درونی برای مشاغل دولتی در جامعه ایجاد میشه و امور هرچه بیشتر به سوی رسمی شدن جریان میابد و در این سیستم دولتی نوعی کاغذبازی و پارتی بازی و فساد رواج پیدا میکنه. قطعاً یک جامعه پیشرفته کارهای زیادی انجام میده، اما جنبه منفی چنین اقداماتی غالباً مشهوده. بدین ترتیب بسیاری فکر میکنن که تشکیلات مالی و دولتی بیان که خود بدانن موجب هدر رفتن پول میشوند. چنین وضعیتی هرچند که هدف مقامات کمک به قشر کم درآمده، ولی قشر کم درآمد بیشتر متضرر می شوند. 3. وظیفه مسیحیان و کلیسا در موارد خاص. در چنین موارد خاصی مسیحیان و کلیسا چه نقشی می تونن در جامعه خود ایفا نمایند؟ نخست لازمه که از فساد باطنی انسان آگاه باشیم. اجمالاً این که ما همگی در ذات خود گناهکار و شریر هستیم. بنابراین تمام شرارت‌ها باید بررسی شوند و راه‌های بهتری را بیاموزیم و در صورت امکان طریق‌های خود را عوض کنیم. اما چگونه این کار را انجام دهیم؟ آنچنان که قبلا اشاره کردیم، وظیفه جامعه این است که مواظب اعضای خود باشه تا مبادا تعداد کمی ثروت زیادی بیندوزند و تعداد زیادی گرسنه و رنجور شوند. اما نیروی درونی در ماورای گناه و شرارت را تنها میتوان با قدرت‌های روحانی آزمود. در اینجاست که کلیسا عملا نقش خود را باید ایفا نماید. کلیسا میتونه حقیقت و دروغ را به مردم تعلیم دهد. کلیسا میتونه مفهوم انسانیت را و اینکه انسان‌ها چگونه میتونن بیان که تظاهر کنن نسبت به یکدیگر مهربان باشن تعلیم دهد. چکیده آنچرا که در اینجا گفتیم در این آیه خلاصه شده است. عدالت قوم را رفیع می‌گرداند، اما گناه برای قوم آر است. از آنجا که فساد ذاتی انسان همیشه با او میماند و در میان ما در کار است، معمولاً بین افراد یک جامعه و افراد با جامعه کشمکش وجود دارد. غالباً عواقب این شرایط بد، یعنی تقصیرات و اشتباهات گذشته، بر جامعهش می‌گذارد. در چنین وضعیتی است که وظیفه کلیسا و مجامع کلیسایی ایجاب می‌کند اعضای جامعه را تشویق کنند که از هر راه ممکن برای اصلاح امور بکوشند. در بسیاری حالات لازم است که کلیسا ندای نبوتی خود را بر علیه بدرفتاری های کلی در جامعه و شرارت خاصی که در ورای چنین رفتارهایی قرار دارد بلند سازد. اگر کلیسا این وظیفه را با دقت و از طریق درست انجام دهد، بسیاری از شرارت ها از بین خواهند رفت. ولی تنها این کافی نیست. کلیسا در ضمن باید مجری کمک‌های اجتماعی فراوانی برای رفاه حال رنجوران و نیازمندان می باشد. فراتر از آن کلیسا باید وظیفه شفای جانها و احیای روحی کسانی که صدمه دیدند انجام دهد و بکوشد کسانی را که مرتکب خطایی شدند اصلاح کند. این به عهده کلیساست که در چنین امور عامل منفعه ای شرکت کند، اما شاید امکانات لازم برایش فراهم نباشد و یا جرأت و شوق دخالت در این امور را نداشته باشد. اما عیسی مسیح خداوند کلیسا را دعوت کرده تا هرگاه مردم بر علیه قانون عدالت در جامعه عصیان کنند، صدای کرنا را بلند سازد. در چنین شرایطی کلیسا مجاز تا خطاهای مردم را به آنان گوشزد نماید. به عبارتی صحیح در راه درست را که عبارت است از انصاف و اطاعت و مشارکت و نظارت به مردم بیاموزد. دوستان عزیز، با یکدیگر دعا می کنیم. خداوندا، چون بخوانم آوازم را بشنو، مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما. ای دل من، او به تو گفته است من را بجوی. خداوندا، روی تو را خواهم جست. آمین. در نام مقدس عیسی مسیح به خدای بزرگ می سپارمتان. خدا نگهدار.